بگوشا مشکل ما را بید من تخیل.
بله، مجدد در خدمت شما هستیم با موضوع ثبت جهانی آیین‌های پهلوانی و زورخانه ایران. جناب موحد فرد عزیز، بفرمایید در مورد اینکه آیین‌های پهلوانی و زورخانه در زمان حال توی بخصوص جامعه ایرانی چقدر میتونه نمود پیدا بکنه، چقدر میتونه جنبه آموزشی داشته باشه، چون ما این رو در سازمان جهانی یونسکو ثبت کردیم. طبیعتاً از سمت جنابالی و همکارانتون بیان منطق و ادله هایی صورت گرفته که این در زمان حال هم میتونه مورد مصداق قرار بگیره. یه مقدار از این هویت تاریخی در زمان حال بفرمایید.
مثلا همینطور که میگید، واقعا یکی از پیوست هایی که سازمان جهانی یونسکو به عنوان یه سازمان بالادستی که عرض کردم سر 92 کشور عضو رو باید فعال سازی بکنه در زمینهای فرهنگ، هنر، بحثای حتی علم و تربیت، اون زمان ما وقتی می‌خواستیم ثبت بکنیم، چون اصلا بحث ورزش رو اصلا جزو میراث جهانی به حساب نمی آورد یونسکو. ولی جالبه، یکی اتفاق به نظر من همین آیین‌های پهلوان که نخستین ثبت ورزشی یونسکو هست و بعدش اون حالا اختلافی که بین ایران و آذربایجان در زمینه چوگان انجام شد که میدونید ما همه اینها را به عنوان یک آیین ثبت کردیم، نه به عنوان یک ورزش فقط، و یک فرهنگ خب خاص رو داشته. زورخانه ها از زمانهای کهن، از شاید آیین مهر و در زمان ایران باستان میدونید که مهرابه ها رو داشته، اونجا در واقع بحث مهر و دوستی حلقه های تشکیل می شده، کم می شود گفتش که حلقه های زنانه داشته و حلقه های مردانه. حلقه های مردانش در زورخانه تشکیل می شده که اینا موظف بودن از کیان محله، می شود گفتش که استان، منطقه و کشور حفاظت و حراست بکنن. یعنی پهلوانان شغل خودشون داشتن، یه شغل محسوب نمی شده. مثلا ممکنه آهنگر بوده، ممکنه تاجر بوده، ممکنه خدمت شما عرض کنم به قول شما همون
کسبی داشته،
بله، زورخانه ای داشته، یا مثلا
وظیفه عمومیش این بوده.
وظیفه عمومیش که بعد از میشه گفتش که زمانی که دیگه اشتغال تمام میشده، تقریبا در نیمه های شب این اتفاق میافتاده. اتفاقا پس از پذیرش اسلام، مثلا در ماه مبارک رمضان که این اتفاق میتونست بیشتر رخنمایی کنه، مثلا از افطار تا سحر این سنت وجود داشته که ویژه برنامه‌هایی رو داشتن.
و جالب این هستش که وقتی نگاه میکنیم به تحقیقات فرهنگی پژوهشگران این حوزه، میبینیم که اتفاقا این آیین‌ها در بخش‌های موسیقی خاص خودش رو هم داشته. به عنوان مثال ما در همین موسیقی زورخانه‌ای میبینیم که شاخصه‌هایی مثل خانش اشعار حماسی، خانش اشعاری که گاهی اوقات فرد رو آماده رزم میکنه، آماده دفاع میکنه. همین موردی که جناب عالی فرمودین، دفاع کردن، حراست کردن از مثلا نوامیس محله، مثلا ارزش‌های محله در مقابل تجاوز حالا دزد، بیگانه یا هر کسی دیگه. این همه این ابزارها کنار هم جمع می شد که هم از نظر روحی روانی این پهلوان مورد پرورش قرار بگیره، هم از نظر جسمی، و در نهایت اگر این فرامین و این آموزش ها درست می بود، به یک معنویتی می رسیدش که می دیدیم این فرد واقعا نمونه بارز یک الگو می تونسته قرار بگیره.
بله، همینطوره. شما ببینید، ما قبلا به ورزش می گفتیم تو همین سن و ساله ما این اتفاق می افتاد، می گفتن تربیت بدنی، ما درس داشتیم به نام تربیت بدنی.
بله،
یعنی تربیت بدنی، تربیت جلوتر از اون بدنی است. یعنی پرورش فکر و روح و روان اولویت داره بر پرورش جسم و تن. به همین روی حتی مثلا بر پایه اون تعریف سازمان جهانی سلامت اگه در نظر بگیم، کسی تن درسته که هم از نظر جسمی، هم از نظر روحی و روانی، هم از نظر اخلاقی، هم از نظر جایگاه اجتماعی در واقع جایگاه درستی داشته باشه. و این جالب در فرهنگ پهلوانی هست و این در واقع ما به ازای خارجی هم داره ها. یعنی این فرهنگ پهلوانی مثلا در آسیای جنوب شرقی مثلا فرهنگ سامورایی، در کشورهای اروپایی فرهنگ شوالیگری هست، در کشورهای اسلامی جریان فتیان هست. ما خیلی از این آیین‌ها رو داریم، مثلا آیین گوریزان، مثل آیین سفره‌داری. میدونید پیشگام آیین سفره‌داری کیست؟ حضرت ابراهیم علیه السلام که همیشه وقتی سفره رو پهن می‌کردن باید حتما دست چند نفر رو می‌گرفتن می‌دادن سر سفره، حتی اگر مثلا یه مسیر سفر می‌کردن، یا حتی حیوانات رو در واقع غذا می‌دادن. و این جزء آیین سفره‌داری بوده که پهلوانان وقتی می‌خواستن مثلا ناهاری میل بکنن، مثلا بازاری بوده، مثلا میگم به قول شما مثلا یک قهوه خونه ای رو داشته، وقتی موقع ناهار می‌شده یه سفره اختصاصی اون پهلوان داشته براش پهن می‌شده، حتی بازاری‌ها و کسانی که خیر فرنگی بودن و یه ثروتی داشتن می‌دادن یه هزینه رو در ماه می‌دادن، می‌گفتن این خرج آیین سفره‌داری پهن می‌شده برای کسایی که ندارند. حالا اون روز مثلا میخوان در کنار پهلوان غذا بخورن.
احسن، خیلی باید توجه بکنیم اون پول یا اون مبلغ در گذشته خواستگاهش باج اصطلاحاً نبوده،
نه.
در این حالت صورت میگرفته که وقف کمک بله بوده. وقفی میکردیم پول رو برای این که اون پهلوان مثلا نیازمندایی رو میشناخته
و خودش هم اصطلاحاً از اون در واقع نیاز اولیش باید بهره‌مند باشه دیگه، یعنی
که بتونه فعالیت
بکنه، بالاخره بزرگی داره، باید خودش در واقع بتونه اون غذای خودش رو تامین کنه و خانوادهش و دوستان و در واقع کسانی که واقعا ندار هستن و بهش مراجعه میکنه. این بهش میگن آیین سفره‌داری. تو اون در واقع هنرهایی هم که شما فرمودید واقعا هنرهای خودویژه‌ای داره که باز من میتونم خدمتتون عرض بکنم.
خواهش میکنم. همچنان شنونده برنامه هفت و رنگ از گروه ادب و هنر شبکه رادیویی فرهنگ هستید. این برنامه اختصاص داره به ثبت جهانی آیین‌های پهلوانی و زورخانه‌ای ایران. قطعه موسیقی زورخانه‌ای به اتفاق خواهیم شنید و مجدد برخواهیم گشت و بحث رو به اتفاق جناب آقای یاسر موحد فرد، دبیر کل بنیاد فردوسی، ادامه میدیم.
وان شاعر محمد جو حسن یک موسی زهرا و حسین و جعفر و چار علی چار شده بنت نبین فاطمه سالار چراغ خوش منور شده اندر دو جهان شاهی چراغ روشنایی ندهد شمع و چراغ و فانوس تا نیفتد نظر شاه به دیدار چراغ تا نیفتد نظر شاه به دیدار چراغ کوریان هر شب جمعه طبق نور بکف کوریان هر شب جمعه طبق نور بکف همه جا جلد کنون چاگر دم شاهی چراغ نور می بارد از آن گنبد هفتاد و دو تن از در مسجد نو تا به در شاهی چراغ پسر موسی کاظم دو برادر شاهند آن یکی شاه خراسان دیگری شاه چراغ.
مجدد صدا و ضرب زورخانی شادروان مرشد مرادی رو به اتفاق شنیدیم که یکی از شاخصه های ورزش زورخانه‌ای و آیین های پهلوانی هستش. جناب موحد فرد عزیز، بفرمایید در این قسمت که در زمان حال این موضوع که ثبت جهانی شده، حالا شما گفتید که هر کشور دیگری که حالا اطراف ما هم هستند، مثلا ژاپن یا دیگر کشور، حتی کشورهای اروپایی که عنوان شوالیه رو دارند، اونها هم یک آیین‌های پهلوانی دارند. تا الان وقتی این موضوع ثبت جهانی شد، یک معاشرت، یک همنشینی بین این آیین‌های پهلوانی از ایران با آیین‌های پهلوانی مثلا ژاپن یا اروپا یا دیگر کشورها صورت گرفتش؟
بله، همینطوره. ببینید، یکی از پیشنهادهای ما اتفاقا به وزارت ورزش جوانان در همون سال 1390 که دیگه میشه گفتش که رسماً خود من مشاور فرهنگی فدراسیون پهلوانی زورخانی شدم و بعد از مدتی فعالیت رئیس کمیته فرهنگی و پس از اون در واقع در سال 92 ما اومدیم یه پیشنهاد دادیم به نام در واقع راه اندازی ستاد ترویج فرهنگ پهلوانی که در همه عرصه‌ها به ویژه در واقع در حوزه ورزش انجام شد و باز شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای فرهنگی عمومی 18 نهادی که عرض کردم در سال 1188 اون آیین‌نامه‌ای رو مسبب کردن، موظف کردن، ولی ستادی نبود که واقعا هماهنگ کننده باشه. بنده افتخار داشتم که نخستین در واقع کسی باشم که دبیر اون ستاد رو بپذیرم و پیشنهاد خب 44 نهاد متولی این موضوع رو هم داشتیم که یکی از بزرگترین ستادها تشکیل شد. البته متاسفانه عمرش به 3 سال هم نرسید و خیلی زود شوربختانه در واقع این ستاد رو عملا نیمه فعالش کردن. الان فعلا مثلا به مناسبت های مثل همین هفته فرهنگ پهلوانی احیا میشه و حتی ارتباط مثلا بنیاد فردوسی با فدراسیون پهلوانی هم قطع شده. به نظر من میشه واقعا کمک کرد که به ویژه وقتی ما فدراسیون جهانی به نام ورزش زورخانه ای رو تأسیس میکنیم، در نهادهای بین المللی به ویژه مثلا المپیک یا بازیای آسیایی ما بتونیم که در واقع این ورزش رو جهانی بکنیم که البته ملزوماتی داره که بعد دربارش بیشتر صحبت بشه. یا مثلا دانشنامه فرهنگ پهلوانی قرار بود که تدوین بشه، مصوب شد حتی در وزارت ورزش جوانان به پیشنهاد بنیاد فردوسی، ولی باز اون بودجه حداقلیش هم باز در اختیار گذاشته نشد. ولی
یعنی اگر این دانشنامه ها یا این مواردی که شما میفرمایید تهیه میشد یا اگر تهیه بشه، یک راه ارتباطی موثری میتونه مثلا واقع بشه با دیگر کشورها.
بله، مثلا خوشبختانه ببینید مثلا ما یه کتابی نوشته شد، حالا اسم مثلا دانشنامه جوانمردی هم روش گذاشته شد، ولی خب برای پژوهش هایی بود تو حوزه در واقع همین مطالبی که عرض کردم. حتی مثلا میدونید در قرآن کریم از فتا و جوان مردان یاد شده، مثلا اصحاب کهف مثلا اصطلاحاً میانسال پیرمرد بودن، ولی قرآن کریم به عنوان جوان یا جوان مرد ازشون، فتا اینجا معنای در واقع همون جریان فتیان و آیین پهلوانی و جوان مردی است. یا در حلقه باز جوان مردان خود حضرت محمد که پیش از مبعوث شدن در 20 سالگی مثلا در جریان همین آیین پهلوانی ایشون لقب محمد امین رو دریافت میکنن، یا پس از اون در واقع حتی امامان معصوم یک جایگاه در جایگاه پهلوانی داشتن. مثلا ما در نزد فرهنگ پهلوانی و پهلوانان به در واقع امام علی علیه السلام پیشوای نخست شیعیان، میگیم در واقع جهان پهلوان عالم امکان حضرت امیر مومنان امام علی علیه السلام. یعنی بالاخره این فرهنگ میشه گفتش که هی رشد پیدا کرد. در معاصر هم اگه ما بهش بپردازیم میبینیم که اتفاق خیلی جالبه دیگه، همونطور که حالا شما فرمودید مثلا تو یک موضوعی ضرب و نقل خودش یک آیین کهن بوده که همین نقالی شاهنامه فردوسی و ضرب زورخانه هم نواییش با مرشدان زورخانه ادبیات حماسی ما رو نگه داشته در زورخانه ها، در مناسبت های فرهنگی، در تکیه ها، در قهوه خانه ها، که اینها در واقع میشه گفتش که انجمن های ادبی و فرهنگی محسوب میشد. یعنی اینطور نبوده که خدای نکرده مثلا فقط اونجا مثلا بیان غذای میل بکنن یا پاتوق افراد خاص بشه. یه دورهای البته به انحراف کشته شده بوده واقعا، مثلا تو همین پیش از انقلاب ما یه سری در واقع افرادی رو دیدیم که نفوذ کردند و تو فرهنگ پهلوانی خیلی واقعا حاشیه هایی هم ایجاد شد، ولی خوشبختانه به نظرم اتفاقا در دوران کنونی این اصلاح شده و الان از کودک و نوجوان تا مثلا بسیار از فرهیختگان، اهالی فرهنگ، هنر و بسیار از دانشجو و حتی مثلا ما دانشجویان مثلا دور دکتری یا حتی استادان دانشگاه داریم که تو ورزش پهلوانی هستن. و خیلی جالب بهتون بگم که شاید یگانه ورزش که موسیقی داره در کنار تمرین و از بچه در واقع 4 ساله تا پیرمرد 90 ساله به عنوان مرشد و به عنوان ورزشکار میتونن همزمان در واقع ورزش بکنن با هم دیگه و میدونید گسست نسل‌ها رو برطرف میکنه، انتقال مفاهیم و آموزه‌های اخلاقی رو میتونه داشته باشه و 1001 در واقع مزیت داره که امیدوار هستیم که خب بالاخره این فرهنگ پهلوانی فقط در خود زورخانه منحصر نشه و به همه جریان فرهنگی کشورمون کمک.
بسیار عالی. همچنان شنونده برنامه هفت و رنگ از گروه ادب و هنر شبکه رادیویی فرهنگ است.
هفت و رنگ، کاری از گروه ادب و هنر.
این برنامه هفت و رنگ اختصاص داره به ثبت جهانی آیین‌های پهلوانی و زورخانه ایران در سازمان جهانی یونسکو که در خدمت جناب آقای یاسر موحد فرد دبیر کل بنیاد فردوسی هستیم و به چگونگی ثبت این پرونده و البته ارزش‌های معنوی و فرهنگی ثبت جهانی آیین‌های پهلوانی و زورخانه ای می‌پردازیم. جناب موحد فرد عزیز بفرمایید که الان بنیاد فردوسی که به هر حال یک بخشی از این آیین‌ها میتونه باشه، بخشی از رسیدگی به این آیین‌ها برای تعمیم بیشترش هست، چه برنامه‌هایی یا چه اقداماتی کرده بین اقوام؟ چون ما وقتی نگاه می‌کنیم می‌بینیم آیین‌های پهلوانی فراوانی در بین اقوام همین مملکت شکل گرفته یا از گذشته‌های بسیار دور بوده، توأم با حرکات ورزشی، موسیقی مختص به خودشون بوده و همچنان به نسل‌های آینده داره نقل و انتقال پیدا می‌کنه. کاری اصلا در این زمینه می‌کنید؟ آیا اونها چه اندازه هستن، ضرورت دارن، مهم هستن؟
یکی اون فعالیت هایی که واقعا بنیاد فردوسی انجام داد در واقع جنبه های فرهنگی، هنری و پژوهشی بود که میدونید مثلا به صورت شاخص ما تلاش کردیم یک مؤسسه ای رو راه اندازی کنیم غیر از بنیاد فردوسی که از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجوز گرفته، بنام مؤسسه فرهنگی و هنری فردوسی طوسی که به زودی هم در واقع آموزشگاه و مجموعه کار و دانش در زمینه رشته های هنری رو فعال سازی میکنیم که یکی از خب اقدام هایی که انجام شد به ویژه در چند دوره هفته هنر فرهنگ پهلوانی انجام شد. خیلی از هنرمندان بنام در زمینه نقاشی قهوه خانه که میدونید یکی از هنرهایی هستش که در معرض خطر هست و داره نابود میشه.
اتفاقا این مورد هم که شما فرمودین به نوعی روایتگر این فرهنگ و آیین پهلوانی هم هستش، با اون طرحهایی که نقاشه قدیم قهوه خانه ای توی همون قهوه خانه میزد
و همینطور که این پرده ها در واقع میگم عرض میکنم دو زورخونه ها نصب میشده در تکیه ها و میدونید
زیر گذران نقل میشده.
بله به دو صورت هم بوده، یکی در واقع مرشدان پیشکسوت که تا 40 تا نقل رو انجام میدادن، یه نقل باز ملی بوده، یه نقل مذهبی بوده، یعنی 40 داستان در یک پرده نقش می‌بسته، نقل‌های ملی برگرفته از شاهنامه فردوسی، نقل‌های مذهبی برگرفته از در واقع افتخارات مذهبی پیامبران الهی که برخشو براتون مثال زدم و رشادت‌های امامان معصوم، به ویژه مثلا داستان مطرحی که تو جنگ‌های در واقع پهلوانانه امام علی علیه السلام داریم که عرض کردم مثلا روز 17 شوال که ثبت شد در واقع روز نبرد خندق هست و اون در واقع شهامت‌ها و رشادت‌های پهلوانانه امام علی هست که روز فرنگ پهلوانی ورزی زورخانه نامگذاری شده در گاه شماره ملیمون. در خارج از کشورم که شما گفتید اتفاق جالبه، ویژه برنامه‌های گوناگونی انجام شده، مثلا همین موسیقی آیین پهلوانی برای نخستین بار در اوساکای ژاپن اومد و میشه گفتش که حالا بخوایم خیلی بر جوونا هم بگیم یه جوری کنسرت موسیقی پهلوانی انجام شد با چند تن از مرشدان زورخانه و سازهای کوبه‌ای که نزدیک هست به در واقع ضرب زورخونه و زنگ زورخونه که میدونید یکی از کهن‌ترین در واقع هنرهای ما هستش که همه اتفاقا کشور هم بهش واقعا علاقمند هستن و اتفاقا صدا سیما هم خیلی بهش پرداخته خوشبختانه و در اروپا هم همینطور و در کشورهای اسلامی هم همینطور، در شمال آفریقا، در خاورمیانه، در کشورهای آسیایی و برخی از کشورهای شمال آمریکا مثل کانادا و آمریکا ما می‌دیدیم که در واقع آیین‌هایی که برگزار میشه یا خود ایرونیایی که در واقع اونجا مستقر هستن تو همون فضاهای ورزشی میان به صورت نمادین زورخانه‌های راه اندازی می‌کنن و جالبه آیین پهلوانی مرشد زورخانه کنار یک نقال شده کوچکترین گروه‌های در واقع هنری ایرانی که دو نفره میتونن در مناسبت‌های مختلف ملی و دینی چه در واقع جشنواره چه سوگواره در واقع فرهنگ حماسی ایران رو در واقع تبلیغ بکنن.
بسیار عالی، لحظه‌ای درنگ می‌کنیم، قطعه موسیقایی خواهیم شنید و بخش پایانی رو در خدمت شما خواهیم. بله، در بخش پایانی در خدمت جناب آقای یاسر موحد فرد هستیم. جناب موحد فرد، بخش پایانی و صحبت آخرتون بفرمایید، در خدمت شما.
باز من برمیگردم به پرسش پیشین شما که اقوام ایرانی چقدر تاثیر داشتن. اقوام ایرانی واقعا برای اون فرهنگ پهلوانی بسیار مؤثر بودن. کار ویژه‌ای که واقعا باید تقدیر کرد از مجموعه‌های حالا ورزشی وزارت ورزش جوانان و فدراسیون پهلوانی که حالا بنیاد فردوسی هم هر موقع واقعا فضای ایجاد شده و تلاش کرده کمک بکنه، در راه اندازی زورخانه ها هست که میشه گفتش که ما اون زمانی که بودیم 365 زورخانه به تعداد روزهای سال واقعا ساخته شد، احیا شد، واقعا اونم کمک مردمی بود. ما نمایندگی های باز بنیاد فردوسی و انجمن های شاهنامه خوانی و سراهای نقالی و فرهنگ پهلوانی رو در کشور راه اندازی کردیم که بسیار مؤثر بوده، به ویژه برای اینکه این فرهنگ احیا بشه. یکی از واقعا سپاسگزاری ویژه هم باید برای سازمان صدا سیما باشه که ویژه برنامه بسیاری رو در رادیوهای گوناگون، شبکه‌های مختلف، به ویژه شبکه ورزش که واقعا فرهنگ پهلوانی رو همیشه به عنوان یک الگو برای اخلاق ورزشی در نظر گرفته و از کارشناسان خیلی خبره استفاده کرده، ولی پاشناشیل باز این موضوع عرض میکنم کارهای پژوهشی هستش که ما برای که من جمع‌بندی بکنم صحبتام رو، ما بسیاری از کتابها داریم که خدمت شما عرض میکنم آیین‌های پهلوانی و زورخانی درش درج شده. یکی از این کتاب ها شاهنامه فردوسی هست، یکی از کتاب ها بوستان گلستان سعدی هست که به مقوله فرهنگ پهلوانی بسیار
میشه بهش استناد
پرداخته شده و همینطور در واقع فوتوبدنامه های پرشماری رو ما داریم که واقعا کار پژوهشی نشده، حتی خیلیش بازچاپ هم نشده و
بسیار.
به صورت در واقع یک کتاب خوبی که واقعا قابل خوانش باشه در دسترس جوان ها قرار نگرفت.
ممنون که در این برنامه هفت رنگ با ما همراه بودین جناب یاسر موحد فرد. امیدواریم که در برنامه های دیگر هم با پرونده هایی که خود بنیاد فردوسی مشارکت در ثبت جهانی اون داشته در خدمت شما بزرگوار باشیم.
خدمت باز شما که دارید تلاش میکنید، به ویژه واقعا همکارانتون در صدا سیما که همیشه به فرهنگ پهلوانی پرداخته و به ویژه در امر اتفاقا به نظر من هنر سینما و سریال سازی همیشه این فرهنگ پهلوانی دوباره میگم احیا شد و امید داریم که بالاخره هنرمندانمون و به ویژه متولیان ورزش کشور به این موضوع بیشتر بپردازن و این موضوع هم همیشه جاش خالی هستش که از انجمنهای غیر دولتی همینطور که برای ثبت جهانی کمک میگیریم برای استمرارش و احیاش بتونیم بهره بگیریم و کمک بگیریم و اعتماد بکنیم به سازمانهای مردم نهاد، بهشون کار بسپاریم که این سازمان هم همچنان بتونن در واقع متولی احیاء ثبتهای جهانی باشند و این استمرار در واقع برای احیای این ثبت‌های جهانی همچنان بین مردم بتونه ترویج پیدا بکنه.
امیدواریم. از اینکه در این برنامه هفت رنگ ما رو شنیدید ممنون. تا هفته آینده و یک میراث نامرموز ایرانی، خدا.
وقتتون بخیر همراهان عزیز. شما عزیزان علاوه بر این که برنامه‌های شبکه رادیویی فرهنگ رو بر روی موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز میشنوید، میتونید بر روی موج ای ام ردیف 585 کیلوهرتز هم شنونده باشید. شما میتونید با شبکه منتخب خودتون ارتباط بیشتری داشته باشید از طریق دو شماره تلفن 220-485-220-58-800 و همینطور سامانه پیام کوتاه 30558. Thank you.